و اما در جریان همون سالها، یعنی در جریان سالهای آخر قرن 19، به غیر از این فرق قدیمی که من به اونها اشاره کردم، دو فرقه جدید هم در صحنه سیاسی ایران، در صحنه فرهنگی و اجتماعی ایران ظهور کردن. یکی شیخی ها بودن، یکی هم بابی ها. این از نظر هم مسائل فلسفی و هم از نظر سیاسی هنوز هم مد نظر هستند، یعنی هنوز هم مورد مطالعه هستند. نظرگاه هایی رو که اون زمان مطرح کردن هنوز هم داره در جامعه ایران و بین ایرانیان هنوز هم مطرحه. این دو فرقه شیخی ها و بابی ها هر دو از بدنه شیعه اثناعشری انشعاب کردن، یعنی اینها یک فرقه مشخصی در اسلام نبودن، از سنی ها نیومده بودن،
بله،
از بدنه خود شیعه ها اینها جدا شده بودن و خیلی هم مهم بودن. شیخی ها در دومین دهه قرن 19، یعنی در سال 1813، سالها سال قبل از اینکه امیر کبیر صدر اعظم ایران بشه، در واقع در بحبوحه آغاز جنگ های ایران و روسیه، توسط شیخ احمد احزایی که خودش به تازگی از تسنن رو برتافته بود و به تشیع اثناعشری گرویده بود ایجاد گشت. یعنی شیخ احمد احزایی قبلا مادرزاد و احساس سنی بود، ولی بعدن که شیعه میشه و از بدنه شیعه هم بعد از مدتی جدا میشه و به اصطلاح فرقه خودشو به وجود میاره. شیخ احمد احزایی و یارانش، اینا همیشون نه تنها 12 امام را قبول داشتن، بلکه در تبعیت از مکتب ملا صدرا معتقد بودن که امامان ذنبه و خصلت ربانی دارند و مؤمنین صادق می توانند به طور مستقیم با امام 12 که غایب است رابطه برقرار کنند. اینا هم نظرگاهی رو که مطرح می کردن خواهیم دید که با بعضی نظرگاه های علمای اسلامی شیعه اثناعشری به اسلام هم معارضه کار و هم اصلاح طلبان امروزی در تضاد بودن.
بله.
این نظرگاه احزایی برخلاف جریانات اصلی و ارتودکس اسلام معتقد بود که جامعه به طور دائم در حرکت به سوی پیشرفت تعالی است. این تفاوت داره با علمای مذهبی شیعه به اسلام ارتودکس، چه اونایی که به اسلام محافظه کارند، چه اونایی که لیبرال یا به اسلام اصلاح طلبند، با اینا تفاوت داره. یعنی احزایی معتقد بود که جامعه چون به طور دائم در حرکت به سوی پیشرفت تعالی است، در نتیجه در هر دوره مشخص باید یک فرد جدیدی بیاد این مسائل رو مطرح بکنه. تقریبا مسئله خاتم الانبیا را ایشون رد میکرد که مثلا حضرت محمد میتونه آخرینش باشه، چون جامعه در حال تکامله، پس در هر دوره‌ای ما به یک باب احتیاج داریم که این باب بیاد و مسئله مسائلی رو که شیعه ها باشون برو هستن حل بکنه و شیعه ها را رهنمون بشه. در هر حال با اینکه احزایی از طرف علمای ارتودکس حاکم در ایران به شدت مورد لعن قرار گرفت، اما جانشین او بعد از مرگش سید کاظم رشتی پیروان متعددی را در شهرهای کرمان و یزد مخصوصا در تبریز بسیج کرد. این شیخی ها در تبریز خیلی قوی بودند و در انقلاب مشروطیت هم رهبر شیخی ها صیغت الاسلام نقش بزرگی بازی کرد، در واقع بازوی در واقع روحانی صدرخان بود. بعد از مرگ رشتی در سال 1843 رهبری شیخیه به 3 فرقه تقسیم گشت و دوباره اینها هم به رقابت علیه همدیگه پرداختن. فرقه اول که توسط تجار و پیشه‌وران تبریز ایجاد گشت خود را شیخی ها خوندن، که هنوز هم در تبریز خانواده های شیخی وجود دارند و در این دوره مشروطیت هم همونش که عرض کردم نقش بزرگی بازی کردن. پیروان این فرقه اصل و تئوری ظهور یک عالم باب را رد کردن، و اما به طور رادیکال اصل حرکت جامعه در جهت پیشرفت و تحول را تبلیغ کردن. یعنی گفتن جامعه همیشه در حال پیشرفته، در نتیجه باید نوآوری بشه و باید نظرگاه های جدیدی در رابطه با مسائل مختلف از نظر مذهبی مطرح بشه. اینها مدت ها در تبریز فعالیت داشتن و در انقلاب مشروطیت هم از صیغت الاسلام تبعیت کردن، که یک شیخی معروف تبریز بود که ایشون به حمایت از مشروط طلب هم برخواست. و اما فرقه دوم به رهبری حاکم کرمان شخصی بود به اسم حاجی کریم خان. این تئوری ظهور باب و اصل حرکت جامعه به سوی پیشرفت را رد کرد و تبعیت و فرمانبرداری از حاکمیت و مخالفت با هر نوع اصلاح طلبی رو تبلیغ کرد. پیروان این مکتب به اسم کریم خانی ها معروف شدند و مدت ها بر کرمان واقعا تسلط داشتن. تسلط هم فرهنگی داشتن، هم از هر نظر نظامی داشتن. گروه و یا فرقه سوم به رهبری ملا حسین بشرویه، اینا هم به اصول اولیه شیخ احسایی وفادار موندن، از پیشرفت اصلاحات حمایت کردن و هر آن منتظر بودن که شیعه کامل العیاش یعنی باب ظهور بکنه. یعنی اینا که سه بخش شدن، یه بخششون همون برگشتن به سوی شیعه های ارتودکس، یه بخششون رفتن با استبداد، یه بخششون هم شدن دسلا طرفداران باب، یعنی در انتظار ظهور باب بودن.
بله.
که این امام موعودشون یا مسیحای غایب بالاخره در سال 1844 ظهور کرد. در مورد این سال بعضی از مورخین با هم اختلاف دارن، ولی دیگه من مخرج مشترک اینا را گرفتم. 1844 این بله. سالیست که گویا باب در ایران بسیار ظهور کرده.
بله.
ایشون تاجر جوانی بوده به اسم سید علی محمد، چند سال در کربلا با علمای شیخی که من قبلا به اونا اشاره کردم مطالعه کرده بود و بعد از مطالعه و تفحص ایشون در همون سال، یعنی سال 1844 میلادی، اعلام میکنه که ایشون همون باب است و بلافاصله تعداد زیادی از پیروان سابق شیخ احسایی رو به طور خود جمع میکنه. او بلافاصله شروع به تبلیغ اصلاحات اجتماعی به ویژه مبارزه علیه فساد در هیئت حاکمه و تصفیه مؤمنین فاسد و حفاظت قانونی از تجار و قانونی ساختن بهره و بهبودی و پیشرفت در امور زنان تبلیغ میکنه.
بله.
یعنی در واقع نظرگاه های بسیار بسیار مترقی اون زمان رو در مسائل مختلف رابطه با جامعه ایران مطرح میکنه.
بله.
و این پیام به زودی به اسم باب موسوم میشه و طرفداران این پیام هم به اسم بابی ها در ایران معروف میشن و از یک سو مورد حمایت بازرگانان قرار میگیرن، چون بالاخره اینها در واقع اولین ایدئولوگ های بورژوازی ایران بودن که به بازرگانان و پیشوران و دیگر به اصطلاح آدم هایی که تجارت میکنن و تولید میکنن و کارخانه میارن به ایران، بی اندازه اینها از اونها طرفداری میکردن و مسلمان بازرگانان هم تا اندازه از اینا حمایت میکردن، ولی خب از طرف دیگه شدیداً مورد تکفیر هیئت حاکمه قرار میگیرن، مخصوصا دربار ناصرالدین شاه و علمای ارتدوکس هم اصلا قبولشون ندارن.
بله.
و برای جلوگیری از گسترش آموزش های باب به ویژه در ایالات شمال غربی ایران، یعنی آذربایجان و گیلان، رژیم ناصرالدین شاه بعد از قتل عام وسیع بابی ها در شهرهای مختلف ایران با بردستگی ساخته در سال 1229 خورشیدی که میشه 1850.
بله.
از شبه تیزونتون که اعدام میکننش.
بله.
این چیزیست. البته بازم بحثه که در همون سال اعدام شد یا یک سال قبل یک سال بعد، ولی سال 1229 خورشیدی که میشه 1850 میلادی این سالیست که ایشون اعدام میشه.
بله.
البته با این که ایشون اعدام میشه و خیلی از بابی ها تحت پیگرد قرار میگیرن، ولی بابیگری از بین نمیره و حتی بعد از اون با انشاب بزرگی روبرو میشه. یعنی در ربع آخر قرن 19 نزدیک به 15 سال قبل از آغاز انقلاب مشروطیت،
بله،
بابی ها به دو گروه تقسیم میشن و معروف میشن به اسم بهایی ها و بابی های ازلی.
بله.
بهایی ها تا اونجا که میدونیم در انقلاب مشروطیت طرف محمد علی شاه رو میگیرن.
بله.
ولی بابی های ازلی همیشون طرفدار مشروطه میشن و بخش بزرگشون هم بعد از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه تحت باشاه اعدام میشن که من بعداً در رابطه با اینان صحبت خواهم کرد.
خواهش میکنم.
بابی های ازلی رهبرشون یک شخصی بوده به اسم صوتی ازلی.
بله.
اینها درست برخلاف بهایی ها به اندیشه های رادیکال باب وفادار بودن و عموماً در مسائل سیاسی هم شرکت میکردن. اما چی که عرض کردم بهایی ها علاقه نداشتن در مسائل سیاسی درگیر بشن، ولی در عمل از دولت مرکزی، از دربار و پادشاهان قاجار، مخصوصاً از ناصرالدین شاه و بعداً هم از محمد علی شاه دفاع میکردن.
بله.
ولی ازلی ها نه، ازلی ها همیشون مخالف ناصرالدین شاه، مخالف محمد علی شاه و موافق با انقلاب مشروطیت بودن که من بعدا اشاره خواهم کرد. بعضی از آدمای بزرگی از داخل اینا اومدن بیرون که هنوز هم در تاریخ ایران بین مردم معروف هست.
بله.
بعضی از پیروان فرقه بابی ازلی در جریان جنبش مشروطیت ایران نقشه های مهمی ایفا کردن و در مبارزه علیه تاریک اندیشی، مخصوصاً علیه رژیم استبدادی محمد علی شاه فداکاری کردن. اکثر مورخین تاریخ مشروطیت ایران در مورد هویت و بینش مذهبی این مبارزین یا سکوت کردن یا به طور اجمالی و گذرا به ذکر آنها میپردازن.
بله.
و من کوشش میکنم که اینا بخشی از افرادی رو که خیلی مهم بودن و در تاریخ مشروطیت از اینا اسم بردن، ولی به عظمتشون، به بزرگواریشون اونجوری که میبایستی اشاره نکردن به اینا اشاره میکنن.
بله.
معروف ترین و رادیکال ترین بابی ازلی در دوران اول انقلاب مشروطیت ایران همون دو سال، یعنی دورانی که محمد علی شاه پادشاه بود و تدارک میدید که مجلس اول رو در واقع از بین ببره و استبداد صغیر رو برگردونه.
بله.
در این دوره ما سه تا بابی داشتیم که خیلی آدم های بزرگی بودن. یکی شیخ احمد مد السلام کرمانی بود، شیخ احمد کرمانی. دومی سید جمال الدین واعظ بود. سومی میرزا نصرالله بهشتی. میرزا نصرالله بهشتی بعدن که معروف میشه به ملک المتکلمی. و به غیر از این سه نفر یه نفر ژورنالیست هم داشتیم، میرزا زاهنگی خان شیرازی، که ایشون هم بعدن که روزنامه معروف سور اسرافیل رو در واقع منتشر میکنه دیگه در تاریخ ایران معروف میشه به سور اسرافیل. این چهار نفر خیلی آدم های مهمی بودن که از ازلی ها اومده بودن و خدمات بزرگی انجام داده. مثلا کرمانی یا شیخ احمد کرمانی در آغاز قرن بیستم با همکاری ملک المتکلمین و جمال‌الدین واعظ یک کتاب معروفی می نویسن به اسم رویای صادقه که این هنوز هم وجود داره، چندین بار هم در خارج از ایران چاپ شده، رویای صادقه، و آخرین چاپش هم نزدیک به 20 سال قبل در پاریس بود و خیلی کتاب جالبیه. این کتاب هم ادبیه هم فکاهیه و به زبان محاوره فولکلوری با لحجه اصفهانی نوشته شده.
بله.
اون اینا اصفهانی بودن همیشون.
بله.
یکی از اولین آثار درخشانی بودی که ضد آخوندی در ایران محسوب میشه. یعنی اینا موازی که اونجا میگیرن ضد آخوندهایی که طرفدار رژیم بودن اونجا خیلی صحبت میکنه. بعدها اینا در دوران اول مشروطیت این کتاب و سبک و نگارش این کتاب، نوع نگارشی الهام بخش نوشتار فراموش نشدنی علی اکبر دهخدا قرار میگیره.
بله.
دهخدا در ستون روزنامه نگاریش به اسم چرند و پرندها که در نشریه سور اسرافیل می نوشت، ما آثاری از این رویای صادقه رو در چرند پرندهای دهخدا می تونیم پیدا بکنیم.
بله.
خود آقای کرمانی، در واقع شیخ احمد کرمانی، در دوره اول انقلاب مشروطه چندین نشریه در ایران در شهر اصفهان و بعدا در تهران منتشر میکنه که من به سه تاش اینجا اشاره میکنم. یکیش روزنامه آداب در اصفهان، ندای وطن در تهران، و نشریه مصور کشکور که هم در اصفهان و هم در تهران منتشر می شد. اینا هم در واقع آثاری بودن که شخص خود شیخ احمد کرمانی، مجد الاسلام، اینا را نوشته یا منتشر کرده. سیدالدین رازی اصفهانی، خب بعدها ایشون بیشتر در ایران معروف میشه. سالها سال بعد از مرگش، به خاطر اینکه پسر ایشون همون سید محمد جمالزاده است. در واقع سید جمال‌الدین بازی اصفهانی پدر نویسنده نامی قرن بیستم ایران سید محمد جمالزاده است. یعنی هر قدر که ما سید محمد جمالزاده در ایران داستاناشو به صورت رمان منتشر میکنه، با اینکه بیشتر عمرش رو در خارج در آلمان گذرانده بود، ولی تمام آثارش به زبان فارسیه و بهترین داستانها و نوولهای دوران خودشه و شاید دوران کل تاریخ ادبی قرن بیستم
داستان نویسی. بله.
این هم واعظ، یعنی پدر جمالزاده، از اول جوانی نسبت به فقرا و فرودستان شهر و روستا احساس مسئولیت میکرد و به زودی به جریه بابی های ازلی پیوست که رهبرش ملک المتکلمین بود.
بله.
و سفرهای متعددی در اقصا نقاط ایران کرد و رفت هندوستان و بعد از هندوستان رفت به مصر و برگشت و معتقد بود که اختلافاتی که بین اهل تشیع و اهل تسنن وجود دارند، این اختلافات بی ربط و بی جا هستند و ایشون بود که اعلام کرد که ایمان یک امر شخصی است و مردم باید در بیان احساسات عقاید خود آزاد باشن. که این در واقع بدون آن که بگیم که مثلا این دموکراسیه، ولی در واقع یک نمودی یا
یک گامی
از دموکراسی است،
یک گامی برای در پیشبرد دموکراسی است.
درسته. و اما آقای چیز ملک متکلمی خیلی جالبتر از همه اینا بودن به خاطر اینکه ایشون رهبر چندین مرکز غیبی در اصفهان بود در دوران انقلاب مشروطیت، در دوران دوره اول مشروطیت.
بله.
اسم اصلیش میرزا نصرالله بهشتی بود. بله. که به ملک المتکلمین موسوم بود.
بله.
ایشون در اصفهان به دنیا میاد و در جوانی به کشورهای مختلف مسلمان نشین مثل عراق و هندوستان و عربستان سفر میکنه و در هندوستان در شهر بامبئی حتی یک مدرسه دایر میکنه و مورد تشویق و حمایت پاسیان زردشتی ساکن هندوستان قرار میگیره و خیلی در اونجا نشریات مختلفی رو یا سامان میداده، کمک میکرده یا برایشون مقالات میدوشته. ولی انتقادات شدیدی و از بعضی از روحانیون شیعه باعث شد دولت انگلستان رو از این هندوستان اخراج بکنه. چون اون زمان شما میدونید که هندوستان مستعمره انگلستان بود. ملک المتکلمین بعد از اقامت 3 ماهه که در ترکیه بوده با سید جمالدین اسدآبادی ملاقات میکنه، با ایشون بحث‌های طولانی داشته، به ایران برمیگرده و با 2-3 بابی دیگه که من به اونا اشاره کردم، یکی شیخ احمد کرمانی بود، سید جمالدین واعظ بود، با اینها دست به هم میدن و اولین انجمن ترقی رو به اسم انجمن ترقی در اصفهان 6 سال قبل از آغاز انقلاب مشروطیت در سال 1897 میلادی در اصفهان ایجاد میکنند.
بله.
ملک المتکلمین تا اونجا که من میدونم در اون زمان حتی با سوسیال دموکرات های روسیه، با طرفداران لنین مراوده داشته، مکالمه داشته و بعضی از آثاری که لنین و یارانش برای روزنامه اون زمان خودشون ایسکرا اینا می نوشتن می فرستادن تو اصفهان، اینا در اصفهان چاپ می شدن و از اصفهان بعدن اینا را می فرستادن به خاک روسیه که اونجا در شهرهای مختلف پخش بشن. ملک المتکلمین در این جریان نقش اساسی داشته.
بله.
که در واقع خیلی جالب بوده، یعنی اون زمان انقلابیون روس در داخل ایران در اصفهان اینا را در واقع توسط ملک المتکلمین و دیگران به چاپ می‌رسوندن و بعدن اینا را می‌فرستادن به خاک روسیه. یعنی برعکس نبوده، از روسیه نبود به ایران میومد، از ایران به روسیه. این سالهای بعده که ما می‌بینیم در انقلاب مشروطیت عوض میشه، اون وقت از در کشورهای بسیار در همسایه های ایرانه که انقلابیون می‌نویسن بیشتر و میاد به داخل ایران.
بله.
در هر حال بعد از انتشار کتاب رویای صادقه که در آن هیئت حاکمه علمای مذهبی، تجار بزرگ و حاکم خود اصفهان که ظل سلطان بود مورد تمسخر این سه نویسنده قرار میگیره، نویسندگان رویای صادقان.
بله.
و وقت هم ملک المتکلمین، هم احمد کرمانی، هم سید جمال واعظ از طرف حاکم اصفهان و از طرف علمای ارتدوکس اصفهان مورد لعن قرار میگیرن و در واقع تجار هم که اینا علیهشون نوشته بودن که این تجار اختلاس میکنن و نانو در اختیار مردم قرار نمیدن، اینا رو در واقع این 3 نفر رو از اصفهان اخراج میکنن و اینها در آستانه انقلاب مشروطیت میان به تهران و در اونجا نیز بعد از مدتی از طرف دربار و علمای مذهبی مورد پیگرد قرار میگیرند. در حال این 3 بابی ازلی علارغم ظلم و جوری که از طرف هیئت حاکمه و بخشی از علمای مذهبی بر آنها اعمال میشد، در دوره اول انقلاب مشروطیت معروفترین سخنرانان جنبش مشروطیت ایران محسوب میشدند. نیروهای نظامی محمد علی شاه بعد از کودتای تیر ماه سال 1287 که که درست برابر میشه با 20 سال شوهن سال 1908، ملک المتکلمی را همراه با میرزا جهانگیرخان شیرازی نشر روزنامه سور ساحل،
بله،
بعد از دستگیری در باغشاه دار میآویزند. و سید جمالالدین اصفهانی نیز بعد از دستگیری و شکنجه اعدام میشه.
بله.
سید جمال دو روز سه روز بعد از ملک المتکلمین اعدام میشه، منتها شکنجه هم میبینه، بعدن اعدام میشه.
درست.
به طور کلی